سندل های نیکتا، دمپایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، سندل های نیکتا.
در شهر نگردید، همه چیز در سرای ایرانی است. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. با هفته 200,000 تومان لباسشویی تمام اتوماتیک بخرید.
ما این مدل انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
پخش شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه مستند فرهنگ بشنوید.
مستند فرهنگ.
شهریور ماه 1304 با روی کار آمدن رضاخان پهلوی، ایران شرایط جدیدی را سپری می کند. شاه یونیفورم پوش آستینهایش را بالا می زند، راه آهن، آموزش و پرورش نوین و ارتش منظم را تأسیس می کند. هدف او از این اقدامات مدرن کردن ایران است. تا آن زمان آموزش مردم و اداره مکتبخانه ها بر عهده روحانیون است. رضاخان روحانیون را از حضور در آموزش و پرورش منع می کند. ایران تحت حکومت رضاخان هنوز به شکل اروپا در نیامده است. کشف حجاب اقدامی است که رضاخان انجام می دهد تا ایران کاملا اروپایی شود. کانون زنان ایران تأسیس می شود. مؤسسات و مراکز آموزش جدید راه اندازی می شوند. دختران و پسران در کنار هم در این مراکز حضور دارند. لباس‌های متحدالشکل می‌پوشند و روابط آنها کاملاً آزاد است. شهریور ماه 1320 با حضور مستقیم کشورهای بیگانه، رضاخان از سلطنت خلع می‌شود و فرزندش محمد رضا به سلطنت می‌رسد. شاه جوان برای تثبیت موقعیت خود فضای سیاسی را برای مخالفان آزاد می‌گذارد. روحانیون که سالهاست از فضای تعلیم و تربیت دور مانده‌اند، فرصت را غنیمت می‌شمارند و برای حضورشان در آموزش و پرورش تلاش می‌کنند. مدارس اسلامی یکی یکی در گوشه و کنار ایران توسط روحانیون و مذهبی‌ها تأسیس می‌شود، اما این مدارس صرفاً پسرانه است. خانواده‌های مذهبی از فرستادن دخترانشان به مدرسه امتناع می‌ورزند. در این میان روحانی سید جوانی که معتقد است برای داشتن جامعه‌ای سالم و اسلامی باید زنان و مادران آگاه و معتقد شوند، تصمیم به تأسیس مدرسه اسلامی و دخترانه می‌گیرد. سال 1314 سید کاظم موسوی در یک خانواده روحانی در منطقه میامی از توابع شهرستان شاهرود به دنیا می آید. او در میامی مکتب و مدرسه را آغاز می کند. سید کاظم نزد پدر بزرگش سید حسن مقدمات علوم دینی را می آموزد. سال 1315 مؤسسه وعظ و خطابه تحت نظر دانشکده معقول و منقول دانشگاه تهران تأسیس می شود. این مؤسسه ویژه روحانیون است. هر روحانی اگر بخواهد در دانشگاه تحصیل کند می بایست 2 سال در مؤسسه وعظ و خطابه درس بخواند و بعد از سپری شدن آن دوره با قبولی در کنکور به تحصیل در دانشگاه ادامه دهد.
غلام علی حداد عادل
همکار شهید سید کاظم موسوی.
در دوره رضاخانی این چون او با نهاد روحانیت مخالف بود و در واقع لباس از تن روحانیون در می آورد و عمامه ها رو بر می داشت و اینها، فضا به هیچ وجه مساعد نبود که یک حضور گسترده‌ای داشته باشن روحانیون.
سال 1338 سید کاظم دوره دو سالی مؤسسه وضع و خطابه را به اتمام می رساند. او در کنار تحصیل در مدرسه علمیه سرچشمه دانشجوی دانشگاه تهران می شود و در رشته ادبیات عرب تحصیلاتش را ادامه می دهد. سید کاظم می خواهد با تکیه بر تحصیلاتش شغلی داشته باشد تا از طریق آن معیشتش را تأمین کند.
منیر سادات موسوی، همسر شهید سید کاظم موسوی.
خانم ما رو نمی داشتن که بخوام برم مدرسه، برای اینکه موقع معلم ها دبیرها همه مرد بودن، اصلا اجازه نمی دادن. پدر خودم چیز بودن، معلم بودن، همه فامیلامونم بعدش هم این دبیر معلم، ولی به ما اصلا اجازه نمی دادن، فقط همین قرآن و مکتب و اینه.
سال 1339 سید کاظم در دانشگاه درس می خواند و با آقای عابدی به تصحیح کتب مشغول می شود و از این طریق معاشش تأمین می شود. او به شاهرود باز می گردد و با دختر عموی خود ازدواج می کند.
شهریور 1339 با آقای موسوی ازدواج کردیم. ایشون 25 سالش بود، من 15 سالم بود. ما اومدیم تهران، اومدیم تهران و منزل همین آقای عابدی.
اردیبهشت 1342 با دعوت آقای عابدی که در مدرسه علوی تدریس می کند، سید کاظم به مدرسه علوی می رود. او در خاطراتش می نویسد: چند ساعتی به عنوان دبیری در کلاس های مدرسه علوی حاضر شدم. بالاخره آقای علامه مدیر دبیرستان دعوت کرد که از سال تحصیلی آتی در آن مدرسه کار کنم. کمی به عنوان آزمایش تدریس کردم و گویا چنین مورد توجه قرار گرفت. با آزاد شدن فضای سیاسی برای مخالفین در دوره پهلوی دوم، برخی روحانیون مانند شیخ عباس علی اسلامی و علامه کرباسچیان با رهنمودهای آیت الله بروجردی تصمیم می‌گیرند تا بار دیگر با هدف جبران عقب ماندگی تحمیل شده در دوران رضاخان به آموزش و پرورش بازگردند، چرا که آنها آموزش صحیح جوانان را مقدم بر هر گونه تعلیمی می دانند. اولین قدم تأسیس مدارس اسلامی است.
یک مدرسه داشته باشیم، بهترین مدرسه از جهت علمی و قانونی، ولی همزمان با این اون چرا که لازم است از مسائل دینی بنایان.
در این مدارس ضمن تدریس دروس متداول آموزش و پرورش، مبانی و مسائل مذهبی و دینی به جوانان تدریس می شود. اما مدارس آنها صرفاً ویژه پسران است.
آیت الله سید محمد جواد علوی بروجردی از شاگردان شهید سید کاظم موسوی.
آقای عباس علی اسلامی، اینا احساس خطر کردن که رفتن دنبال کار آموزش. آقای علامه احساس خطر کرد.
علی‌رغم انتقاداتی که سید کاظم از وضع مدرسه می کند، قرار می شود روزی 5 ساعت به تدریس در دبیرستان علوی مشغول شود.
مرحوم آقای موسوی سید کاظم از کسانیست که آدم نمی تونه فراموشش کنه. مشوق بود برای ما، دیدنش برای ما درس بود، درکش درس بود، خاطراتش هنوز هم برای ما ارزشمنده. یک خلقیات خاصی داشت که سعی می کرد با دانش آموزا با رفاقت برخورد کنه. دورش رو میگرفتن بعد از درس، باش صحبت میکردن، سوال میکردن، او جواب میداد، شوخی میکرد، میخندید. شیوه خاصی در تدریس داشت، یعنی به جای اینکه به یه کتاب رو بخونید یا املا بنویسید یا از روش بنویسید، ایشون سر کلاس در همون چهار کلمه‌ای که ما بلد شده بودیم شروع میکرد مکالمه عربی با افراد، و حتی سوالی هم اگر داشتن میگفت به عربی بپرسید. خب عربی همه مسلط نبودن یا بلد نبودن، ایشون میگفت آب نکشیدن باشه عربی اشکال نداره، اما عربی حرف بزنید. و این باعث شده بود یک نشاط خاصی درس عربی برای ما پیدا کنه.
درس عربی برای دانش آموزان درسی نامأنوس و سخت است. سید کاظم روحانی است و زبان عربی زبان دین اسلام است. برای او مهم است دانش آموزان درس عربی را راحت تر یاد بگیرند تا بتوانند درک و فهم بهتری از قرآن و احادیث داشته باشند. سید کاظم با همکاری استاد رضا روزبه کتاب عربی آسان را در 4 جلد تعریف می کند. حسینیه ارشاد یکی از معدود مراکز اسلامی است. اساتیدی مانند دکتر شریعتی و استاد مطهری در آنجا جلسات سخنرانی برگزار می کنند. در این جلسات بسیاری از شرکت کنندگان بانوان جوان با تحصیلات دانشگاهی هستند. آقای شاه چراغی امام جماعت حسینیه ارشاد است. او معتقد است برای داشتن جامعه‌ای سالم، آگاه و مذهبی باید مادران آگاه و مذهبی تربیت شوند. او برای رسیدن به این هدف در حسینیه ارشاد جلساتی را برای بانوان تشکیل می‌دهد و به آنها علوم دینی تدریس می‌کند. آقای شاه چراغی به خاطر محدودیت فضا در حسینیه ارشاد از یکی از دوستانش آقای حدادیان می‌خواهد تا مکانی را برای تشکیل کلاس‌ها و جلسات بانوان در اختیارشان بگذارد. منزل آقای حدادیان در اختیار آنها گذاشته می‌شود. همسر آقای حدادیان هماهنگ کننده جلسات بانوان است.
فریده حدادیان از مؤسسین مدرسه روشنگر.
سال 47 مرحوم شاه چراغی این جلسه را که جلسه خانما بود که دانشجوها بودن منزل ما تشکیل شد این جلسه.
سال 1349 آقای شاه چراغی در جوانی جان به جان آفرین تسلیم میکنند. با فوت او اداره جلسات حسینیه ارشاد به آقای رضا روزبه سپرده می شود. بانوان با فوت آقای شاه چراغی نمی خواهند کلاس هایشان تعطیل شود. عده ای از روحانیون برای اداره جلسات بانوان پیشنهاد می شود.
رفتیم علوی، ایشون گفتن که اصلا صلاح نیست این آقایون بیار. همون بین صحبت ما در اتاق باز شد، آقای موسوی آمدن یک کتابی رو بردارن. آقای روزبه گفتن که تنها فردی که صلاحیت داره بیاد منزل شما ایشونه، من ایشونو همه جور تضمین میکنم که بیان.
یک فعالیت دیگری هم که شهید موسوی با مرحوم آقای روزبه مشترکن داشتن، برنامه ریزی و مدیریت آموزش های دینی خانم ها بود. خانم حدادیان محور این فعالیت بودن.
تعدادی از بانوان شرکت کننده در جلسات دبیر و شاغل در آموزش و پرورش هستند. با حضور 7 نفر از بانوان هیئت مدیره تشکیل می گردند.
آقای موسوی و آقای روزبه اصلا اعتقاد نداشتند که جزو مؤسسین باشن، تا اینکه یکی از خانوما که رئیس بنیاد بود رفت خارج از کشور، آقای موسوی جای اون خانم آمدن توی بنیاد.
در این سالها مدارس اسلامی معدودی برای دختران تأسیس شده است که به بهانه‌های مختلف به تعطیلی کشیده شدند. در واقع آموزش دختران مقفول مانده است. بسیاری از خانواده‌های مذهبی علارغم علاقه زیاد به تحصیل دخترانشان یا آنها را به مدرسه نمی‌فرستند یا نهایتاً تا پایان مقطع ابتدایی به آنها اجازه تحصیل می‌دهند و عملاً دختران با آن شرایط جامعه از تحصیل باز می‌ماندند.
انتظار این که در مدارس افراد دینی بار بیان انتظار خوشبینانه است، حتی اگر مدرسه روشنگر بعید نبینید چند صباح دیگه فارغ التحصیلای همین مدرسه با وضع نامناسب در اجتماع ظاهر شن، چنان که بهترین مدرسه ای که میشناسید نتوانسته جلوگیری بکنه از اینکه عده‌ای از فارغ التحصیلاش کمونیست باشن. بنا بر تقوا نیست، زمین شوره سنبل بر نیارد، نمیشه. اینو دقت بفرمایید، فکر نکنند اولیای محترم که با فرستادن بچه به یک مدرسه خوب تکلیفشون تموم شد، و فکر نکنند اولیای امور که با تأسیس مدارس خوب میتونن افراد خوب و به درد بخور تربیت کنند. به قول آقای معینیان هم یه اواخر گفته بود در این مملکت سیمان فراوان ایمان نیست. درست نکته همینه. و در نظر داشته باشید که مدارس، یعنی حتی مدرسه روشنگر، سرمایش سیمانه نه ایمان.
سید کاظم میخواهد شرایطی را برای دختران ایجاد کند تا آنها به راحتی تا بالاترین مقاطع تحصیل کنند و با حفظ شونات بتوانند در جامعه حضور یابند. او نمیخواهد تا دختران خانواده‌های مذهبی به خاطر نبودن شرایط سالم یا به طور کامل از تحصیل باز بمانند یا تحصیل را ناتمام رها کنند و برای حفظ خود به کنج خانه ها پناه ببرند.
مدرسه روشنگر با 38 بچه شروع به کار کرد. یک گزارشی از مدرسه ما داده بودن یه آقای بازرسی که اینا بچه ها رو یه جوری تربیت میکنن که ما که میریم سر کلاسشون چادر سر میکنن و به ما هم نگاه نمیکنن. ولی واقعا مدرسه از نظر درسی اول بود تو منطقه سه.
مؤسسین مدرسه تصمیم میگیرند دبیرستان روشنگر را تأسیس کنند. برخی از بازرسین آموزش و پرورش گزارش هایی دادند که مانع می شود مجوز دبیرستان صادر شود، اما با پیگیری های فراوان مجوز تأسیس دبیرستان روشنگر را نیز می گیرند. شهریور 1359 جنگ ایران و عراق با تجاوز عراق شروع می شود. در کنار تجاوز عراق گروه هایی در داخل کشور دست به ناامنی می زنند، در اماکن عمومی و دولتی بمب‌گذاری می‌کنند. توده مردم و مسئولین از این اختشاشات در امان نیستند.
دیگه از شهریور کشور وارد جنگ شد و همه چیز کمیاب و دیریاب و مشکل و بنده دیگه شب و روز در سازمان پژوهش بودم، چون دانشگاه هم تعطیل شده بود به دلیل انقلاب فرهنگی، و کمک شهید موسوی میکردن در تألیف انواع کتاب ها.
واقعا به تمام معنا مخلص بودن و دارای اخلاص بودن، بازی نبود.
سید کاظم عضو حزب جمهوری است و با آقای بهشتی همکاری های نزدیک دارد.
آقای موسوی که با حزب جمهوری کار میکردن، بله، اصلا آنها خیلی دوست بودن با آقای بهشتی. اینا
تا روز هفتم تیر که ما معمولا ظهرها نهار با هم میخوردیم، راجب انقلاب حرف میزدیم، راجب سیاست حرف میزدیم، راجب کارهای سازمان حرف میزدیم، کتابهای درسی. روز هفتم تیر هم ما نهار با هم خوردیم.
هفتم تیر 1360 سید کاظم موسوی بعد از سپری شدن یک روز کاری برای تشکیل جلسه‌ای به دفتر حزب جمهوری میرود.
همون انفجار موقع غروب و بعد از نماز اتفاق افتاد و
اون حادثه حزب و عرضم به حضورتون که شهادت ایشون، واقعا خدا دوستش داشت که بردش، خدا دوستش داشت.
سالهای 1342 تا 1360 18 سال تأثیر گذار حضور سید کاظم موسوی در فضای تعلیم و تربیت جامعه است. سید کاظم موسوی متولد میامی، طلبه حوزه علمی مشهد، فارغ التحصیل دانشکده معقول و منقول دانشگاه تهران، سخت کوش و پرتلاش، معلمی روحانی که تمام وقت خود را صرف تعلیم و تربیت دانش آموزان و جوانان می کند. از تدریس در کلاس فعالیتش را آغاز می کند. به آموزش زنان اهمیت می دهد و بالاترین مسئولیت های وزارتخانه را می پذیرد تا به هدفش که رشد و آگاهی دانش آموزان ایران است دست یابد.
آقای عیسوی اگر می ماند و اینا تصدی می کردن در آموزش پرورش با اون سابقهی که داشتن، در حال متفاوت بود، قصه خیلی متفاوت بود.
سرانجام شهید سید کاظم موسوی در هفتم تیر ماه 1360 همراه یارانش به شهادت رسید تا یادش در تاریخ اسلامی به یادگار بماند. مزار مطهرش در بهشت زهرا و در قطعه شهدای هفتم تیر زیارتگاه دلسوختگان و عارفان است.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره، بیمکس.
توی خونه یا سر کار ظریف یه موکت بی حریفه، ظریف موکت همه چی تموم ظریفه، ظریف همه چی ردیفه جون ظریفه،
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه، خرید آسان در ظریفمصور.com.
هم دمه پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
در شهر نگردید، همه چیز در سرای ایرانی است. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. با هفته 200,000 تومان لباس شویی تمام اتوماتیک بخرید.
ما این مدل انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
قدیما اگه کسی میافتاد زندان باید مدت ها پشت میله ها میموند. البته تو اون مدت میتونست ورزش کنه، کتاب و مجله بخونه و تو بعضی از دوره های آموزشی و فرهنگی یا فنی و حرفه‌ای هم شرکت کنه. به امید اینکه زمان مجازات زودتر تموم بشه. اما این فعالیت‌ها برای یه زندانی کافی نبود. تعدادی از محکومین این ارتکاب جرم شغل و حرفه‌ای بلد نبودن و بیکار بودن و بیکاری خودش امکان ارتکاب دوباره جرم رو فراهم می‌کرد. برای توجه به همین مسئله، عدلیه نظام تربیتی و فنی و حرفه‌ای جدیدی رو برای زندانی‌ها طراحی کرده و به اجرا گذاشته. توی این رویکردهای تحولی جدید، باید بر اساس قابلیت‌های فردی، حرفه‌ای مناسبی برای فرد زندانی در نظر گرفته بشه. مثلا یاد گرفتن منبتکاری یا کوزه‌گری یا فرش بافتن یا حتی بنایی و مکانیکی، هر کدوم آدم خودش رو می‌خواد. از طرف دیگه باید مشاغل بر اساس نیاز و کشش بازار انتخاب و آموزش داده بشن تا زندانی بعد از آزادی فرصت شغلی مناسب داشته باشه. مثلا امروزه کمتر از گچ و تخت سیاه توی مدارس استفاده میشه. حالا اگه یه زندانی ساختن گچ‌های رنگی رو یاد بگیره، شاید نتونه به راحتی برای کالاهاش مشتری پیدا کنه. از اینها گذشته، یک کسب و کار تازه معمولاً نیاز به حمایت داره. سازمان زندان‌ها حتی طرح بازاریابی و فروش محصولات تولیدی زندانیان رو هم برنامه ریزی کرده تا این گره هم باز بشه. توی این طرح امکان انتقال محصولات تولیدی زندانی‌ها به فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ هم فراهم شده. همچنین بعضی از پلتفرم‌های فروش کالای آنلاین هم بستری برای عرضه این کالاها هستند. برای معرفی این محصولات و ترغیب مردم برای خریدشون، حتی مسئله تبلیغات رسانه‌ای هم در نظر گرفته شده. با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قراره در سال 1402 دوره‌های مهارت‌آموزی متناسب با بازار کار برای حدود 95,000 زندانی برگزار بشه. این در حالیه که زمینه اشتغال برای زندانیان در سال 1401 حدود 50% نسبت به سال 1400 رشد داره. دوران تحول و تعالی قضایی، دوران انتخاب رویکردهای جدید برای باز اجتماعی کردن هر فردی که وارد زندان‌های کشور میشه.
برای مردم در راه عدالت.
سرگشته چون گردون شود، آن کو چون این رنجور شد نایب شد در روی او.
ای عاشقان، ای عاشقان، شود دکان او ویران شود، بر روی و سر پویان شود چون آب اندر جوی او. بنگر یکی بر آسمان، بر قلعه روحانیان،
مشعل بر برج و بر